ساعت 10 صبح. این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با آخرین خبرها. وزیران اقتصاد حوزه یورو با پرداخت 30 میلیارد یورو کمک به اسپانیا موافقت کردند. نشست کارشناسان ایران و 5/1/3 مرداد برگزار می شود. معاون وزیر نفت ایران می گوید قصد از انفجار خطوط لوله گاز در 22 بهمن ایجاد بحران بوده است. وزیران اقتصاد کشورهای حوزه مالی یورو اعلام کردند که تا پایان ماه جاری میلادی 30 میلیارد یورو به اسپانیا پرداخت می کنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیت پرس، ژان کلود یونکر، رئیس گروه وزیران اقتصاد حوزه یورو، پس از 9 ساعت مذاکره با اعضا در بروکسل، امروز سه‌شنبه این خبر را اعلام کرد و گفت توافقنامه این نشست در نیمه دوم ژوئیه به امضای 17 وزیر اقتصاد حوزه یورو میرسد. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه اعلام کرد نشست کارشناسان ایران و گروه 5/1/3 مرداد در استانبول برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیت پرس، مایکل مان ضمن تشریح هدف این نشست که کاهش اختلاف مواضع کنونی و بررسی پیشبرد مذاکرات است گفت این مذاکرات بین هلگای شمیت، معاون کاترین اشتون، و علی باقری، معاون سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد ایران برگزار خواهد شد. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، نیز در همین ارتباط گفته تهران برای مذاکره درباره اورانیوم غنی شده با غلظت 20% آمادگی دارد. معاون وزیر نفت ایران روز دوشنبه اعلام کرد انفجار بزرگی که روز 22 بهمن سال گذشته در سه خط لوله انتقال گاز روی داد توسط خرابکاران انجام شده و قصد آنها ایجاد بحران در کشور بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، جواد اوجی با اشاره به سرمای شدید سال گذشته گفت در این شرایط 6 صبح روز 22 بهمن در اقدامی سه خط لوله سراسری گاز کشور که کار گازرسانی به استانهای تهران، قزوین، کردستان و همدان را بر عهده داشتند منفجر شد. معاون وزیر نفت افزود که با انفجار این خطوط لوله گاز می‌خواستند گازرسانی به استانهای سردسیر مرکز ایران را با بحران مواجه کنند. در خبر خبرگزاری مهر از انفجار مذکور با عنوان انفجار تروریستی در شبکه گاز یاد شده، اما جزئیات بیشتری در مورد عاملان آن درج نشده است. حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، میگوید طالبان برای نخستین بار برای مذاکره با دولت ابراز علاقه کردند. او که در توکیو، پایتخت ژاپن، با خبرنگاران گفتگو میکرد اعلام داشت نمایندگان شورای صلح افغانستان دو هفته پیش در دانشگاه دوشیشا در شهر کیوتو با نمایندگان طالبان و گروه مخالف حزب اسلامی دیدار کرده اند. در اینجا از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید. درباره آخرین تحولات کارگری و وضعیت کارگران، برنامه ای از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه این هفته کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. گزارش این هفته کارنامه به بحث حضور کارگران خارجی در ایران اختصاص دارد و بررسی این موضوع که آیا حضور آنان باعث بیکاری گسترده در ایران است یا خیر. اما نخست خبرها که همکارم وحید پوراستاد آنها را برای ما خواهد گفت.
مسعود کاظم‌زاده، مدیر کل امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از اجرای مرحله دوم واگذاری سهام عدالت به کارگران فصلی و استخدامی در سال جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر او گفت همه کارگران باید از سهام عدالت برخوردار شوند. مجتبی مولیانی رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان با اشاره به مصوبه دولت در سالهای 89 و 90 در مورد بیمه کارگران ساختمانی گفت باید هر ساله حدود 200,000 کارگر ساختمانی از تسهیلات بیمه تامین اجتماعی استفاده کنند، اما دولت به وعده های خود عمل نکرده است. به گزارش خبرگزاری فارس او خواستار پشتیبانی دولت از کارگران ساختمانی شد. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی خبر داد که 50 تن از کارگران و پرسنل شرکت سیمین گوهر بندرعباس در تیر ماه سال جاری اخراج شدند. بر اساس این گزارش کارگران اخراجی که کار نگهداری و تعمیر تجهیزات بندری را بر عهده داشتند از اول سال جاری حقوقی دریافت نکرده بودند و شرکت در مجموع حدود 1.5 میلیارد تومان با آنها بدهکار است. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که 3 کارخانه نساجی در اصفهان در 3 ماهی اخیر تعطیل شدند. بر اساس این گزارش به دلیل کمبود و گرانی مواد اولیه، فرسودگی ابزار تولید و همچنین هجوم کالاهای خارجی، 2000 کارخانه نساجی در استان اصفهان و 100,000 کارگر این کارخانه ها در خطر تعطیل و بیکاری قرار دارند. اسماعیل حق‌پرستی دبیر اجرایی خانه کارگر تهران نسبت به افزایش شکاف طبقاتی به تبع تورم ناشی از اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها هشدار داد. او به خبرگزاری ایلنا گفت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خانواده‌های کارگری را با مشکلات غیر قابل تحملی مواجه کرده است. شرکت مهندسی خانگل پیمانکار کارخانه فولاد زاکروس به 350 کارگر تحت پوشش خود اعلام کرده است با پایان قرارداد 1 ماهه این کارگران قرارداد خود را با آنان تمدید نخواهد کرد. به نوشته سایت اتحاد کارگران کارخانه فولاد زاگرس طی سالهای گذشته با قراردادهای موقت 3 ماهه مشغول به کار بودند، اما از اول سال جاری مجبور به ادامه کار با قرارداد 1 ماهه شدند. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر ایران خواستار آزادی رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و سایر فعالان کارگر زندانی شد. آقای شهابی در دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی و پرداخت 70 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است. او که در خرداد سال 89 بازداشت شد در بند 350 زندان اوین به سر می‌برد. کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری، اتحادیه آزاد کارگران ایران و اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران با انتقاد از حکم صادر شده علیه رضا شهابی خواستار آزادی او و سایر فعالان کارگر زندانی در ایران شدند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
به نظر شما آیا حضور کارگران خارجی، به ویژه کارگران افغان، عامل بیکاری گسترده در ایران است؟ به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران چنین اعتقادی دارد. او گفته است قدرت‌های بزرگ 3 میلیون مهمان افغان را بر ما تحمیل کردند که اگر این تعداد افغان نباشند آمار بیکاری کشور به 0 می‌رسد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به این پرسش که آیا برنامه‌ای برای خروج اتباع افغان و جایگزینی آنها با کارگران ایرانی وجود دارد پاسخ داده است. اشتغال به کار اتباع خارجی از جمله افغانستانی‌ها به جز با تایید مراجع ذی‌صلاحیت قانونی خلاف قانون است. از بهروز خباز، فعال کارگری مقیم سوئد، درباره سخنان مطرح شده از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌پرسم.
من فکر می‌کنم که حکومت ایران با توجه به بحران بالای بیکاری که داره، اینو داره در نزد توده‌های ناآگاه مردم که در واقع مصرف داخلی هم داره این بحث فرافکنی می‌کنه و کاسه کوزه این بحران بیکاری رو داره سر شهروندان افغان خالی میکنه.
علی مبارکی عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران مقیم سوئیس نیز در همین مورد عقیده دارد.
امروزم بعد از سالهاست که کارگرای افغانی در ایران دارن کار میکنن، زحمت میکشن و با کمترین حقوق و بدون هیچ گونه مزایای حتی بیمه و این مسائلی که میبینیم در سطح جهانی برقرار اینا ندارن، ولی جمهوری اسلامی دو تا سود از اینا برده تا حالا. یکی اینه که به این شکل سخت‌ترین کارا و کارهایی که خب اگه کارگر ایرانی متشکل انجام بده با یک تشکیلات صنفی خودش، اون حقوقا رو نخواهد گرفت، اون مزایای بیشتری خواهد داشت و شرایط بهتری میتونه اون کارهای سخت رو انجام بده. متاسفانه اینا دارن در بدترین شرایط اون کارها رو انجام میدن، ولی وقتی هم که پای بعضی مسائل کشیده میشه برای افکار عمومی اونا رو میندازن جلو. و در مسئله دومش هم که خب سیاست اینه، سیاستایی که میخواد گرفتاری ها و مشکلاتی که خودش برای جامعه به وجود آورده به گردن این انسانهای بیگناه بندازه.
در این میان پروین محمدی نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در گفتگو با سایت اتحاد این پرسش را مطرح کرد که آیا دو سال پیش که در خبرها اعلام شد حدود 50,000 کارگر در عسلویه بیکار شدند و هر روز خبر بیکاری کارگران پیمانی پتروشیمی ها شنیده می شود، تقصیر کارگران افغان است و کارگران افغان جایگزین کارگران ایرانی در عسلویه شدند؟ تشکل‌های غیر دولتی کارگری مانند اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران و چند تشکل کارگری دیگر با انتشار بیانیه‌هایی نسبت به سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان دادند. 40 تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران نیز در بیانیه‌ای نوشتند دولت ایران که بنابر وضعیت نامناسب و ویژه اقتصادی به شدت تحت فشار نارضایتی‌های گسترده از سوی کارگران و مزدبگیران است، سعی می‌کند با مجرم و تبهکار جلوه دادن مهاجران بار مسئولیت خود را در قبال این نابسامانی‌ها کاهش دهد. امضا کنندگان این بیانیه خواستار برچیده شدن هر گونه تبعیض و رفتار غیر انسانی از سوی حاکمیت و یا پاره‌ای از مردم با مهاجران افغان شدند. با این همه برخی از تشکل‌های کارگری مواضع دیگری دارند. برای مثال علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر و نماینده مجلس با اشاره به اینکه ورود مهاجران بدون در نظر گرفتن ظرفیت بازار اشتغال داخلی صورت می‌گیرد گفت پس از مدتی با ماندگار شدن این مهاجران بسیاری از کارگران ایرانی شاغل در برخی از رشته‌های شغلی بیکار می‌شوند. بهروز خباز فعال کارگری مقیم سوئد:
آقای محجوب و خانه کارگر سالیان سال محور شعارهاشون رو این قرار دادن که مسئله بیکاری رو با اخراج کارگرای مهاجر حل بکنن. من فکر میکنم که خانه کارگر به رغم ادعایی که داره مسئله کار و کارگر رو از زوایای منافع سیاسیش میفهمه و با اون بیشتر با کرسی‌های مجلس و قدرت معطوفه تا واقعیت‌های جاری مملکت.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان کارنامه نوشته است مشکل کشور بیکاری است و زمانی که کارفرما جمعیت بزرگ بیکاران را پشت درهای کارخانه می‌بیند یقین پیدا می‌کند هر شرطی که بگذارد باز هستند بیکارانی که برای کار کردن سر و دست می‌شکنند. او همچنین اشاره کرده که اجرا نشدن قانون کار و مقابله حکومت با نمایندگان کارگران و سندیکاهای کارگری به زیان کارگران تمام شده است. پیش از به پایان رسیدن برنامه کارنامه، ماده دیگری از قانون کار را برایتان بازگو می کنم. ماده 83 قانون کار می گوید ارجای هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجای کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است. شما می توانید نظرات و پیام های خود را در مورد برنامه کارنامه با آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
We'll be right back.